داستانهای زیادی دو نفر دارند. بر حالت گفتم مقدم پور خوبه، سید احمد مقدم پور حالت اهل شمال بود، نشرود یه چنین جای شمال بود. بر حالت بیسیم زدیم به او که بیاد، او منطقه کرخ کور بود، آمد به ستاد. ساعت 10 صبح شده بود، یک ساعتی دکتر برای او صحبت کرد، کمرش هم درد میکرد، اون آقای مقدم پور گرفته بود، ناراحت بود. حدود ساعت همون 10:30 این ساعتی که صحبت تمام شد، دکتر گفت بریم و که من مقدم پور رو تو دهلاویه معرفی بکنم به عنوان فرمانده.
صبح روز بعد برای تعیین فرمانده جدید و سرکشی به خط مقدم راهی منطقه نبرد شد. اما بارانی از خمپارهای دشمن بر او و فرمانده جدیدی که همراه خود به منطقه برده بود باریدن گرفت و چمران را بعد از 11 سال از سنگری به سنگر دیگر دویدند و بیتابی برای شهادت به آرزوی دیرینش رساند.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
امروزه وقتی زائران خانه خدا در مکه باشند و بخواهند محرم شوند، باید به یکی از چند میقات اطراف شهر بروند که مسجد تنعیم یکی از آنهاست. مسجدی در شمال غربی مکه که در سال 60 هجری قمری و زمان خروج امام حسین سومین منزلگاه یا یکی از 3 منزلگاه نخست کاروانش به شمار آمده و در حال حاضر بخشی از شهر مکه محسوب می شود و به مسجد عایشه نیز شهرت دارد. اما نکته مبهم در مورد این منزلگاه غیر از این که واقعا چندمین محل توقف کاروان امام بوده این است که تنعیم از لحاظ جغرافیایی در مسیری مخالف با راه خروج از مکه برای سفر به کوفه قرار دارد و ما باید بررسی کنیم چرا بیشتر منابع تاریخی از این محل نام برده اما به اختلاف جهت آن از مسیر کوفه اشاره نکردند و چرا امام به آنجا رفته سپس به مسیر اصلی راه کوفه بازگشته است. 8 ذی‌الحجه، یوم الترویه، روز آبگیری، روزی که حجاج نیت حج تمتع می کنند و محرم شده از مکه به سوی منا می روند. شب آنجا می مانند و صبح روز بعد، روز عرفه، به سمت عرفات می روند تا بدین گونه سایر اعمال حج تمتع را به جای آورند. ظاهراً چون در چنین روزی در گذشته به دلیل کمبود آب حاجیان با خود آب به عرفات می بردند، به آن روز آبگیری گفته شده است و این همون روزی است که بیشتر اسناد و کتاب‌های معتبر تاریخی سحرگاه یا بعد از ظهر آن در سال 60 قمری را زمان خروج امام حسین و کاروانش از مکه به سوی کوفه می‌دانند و مهمترین سندشان توجه به تاریخ 8 ذی‌الحجه در متن نامه‌ای است که امام در منزلگاه حاجز برای مسلم ابن عقیل فرستاده بود. اما بعضی هم روز 3 یا 7 ذی‌الحجه را روز خروج امام از مکه دانستند که نه صرفاً به این دلیل بلکه به علت بعد مسافت مکه تا کربلا و رویدادهای این سفر احتمال خروج امام در چنین تاریخ‌هایی نیز محتمل و قابل بررسی خواهد بود. در منابع متعدد تاریخی گفته شده امام پس از واپسین دیدارها با کسانی که قصد ممانعت او از سفر به کوفه را داشتند خطبه‌ای شورانگیز و افشاگرانه از ماهیت نهضتش ایراد کرد و پس از آن حج تمتع را به عمره مفرده تغییر داد تا پیش از اقدام عمرو بن سعید بن عاص والی وقت مکه به درگیری و یا دستگیری او و یارانش از مکه خارج شده باشد. منابعی همچون تاریخ طبری اذعان کردند عمرو بن سعید از سوی یزید فرمان داشت به هر روشی که ممکن است امام را دستگیر و وادار به بیعت کند و حتی در صورت لزوم به قتل او نیز مبادرت ورزد. به همین دلیل منطقی است که دیگر امکان حضور امام در حرم امن الهی وجود نداشته باشد. اما این تنها دلیل خروج الزامی از مکه نبود و باید رسیدن نامه تاییدیه مسلم ابن عقیل در مکه را نیز عامل اصلی تصمیم قطعی امام به خروج از شهر در نظر بگیریم. نامه‌ای که رسیدن آن در مکه مورد تایید همه منابع معتبر نیست و به دلیل اختلاف نظر در منابع تاریخی و عدم پژوهش‌های کافی تا حدودی مبهم باقی مانده است. بعضی منابع تاریخی قدیمی و پژوهش‌های متأخر متکی به آنها گفتند امام و کاروان چند صد نفریش آرام و با احتیاط و در هشتم ذیحجه، یعنی روزی که مردم و حجاج در منا یا در مسیر آن بودند، از مکه خارج شدند. اما به نظر می رسد خروج کاروانی با این وسعت نمی توانست یک جا از داخل شهر و بدون جلب توجه عمال حکومتی صورت گرفته باشد. به همین دلیل به نظر می رسد باید بخش عمده کاروان را با تمهید و ظاهراً به قصد اعمال حج و نه سفر مستقر در بیرون شهر، یعنی در منا یا منزلگاه ابته که بین مکه تا منا قرار دارد، فرض کنیم و نتیجه بگیریم این فقط امام و تعدادی از یارانش بودند که صبح یا بعد از ظهر هشتم ذیحجه مشخصاً از مکه خارج شدند تا در منا یا ابته به کاروان آماده سفر ملحق شده سفر به کوفه را آغاز کنند، روشی که به نظر می رسد منطقی و برای گمراه کردن دشمن لازم بود. در منابعی غیر از تاریخ طبری آمده است که کاروان امام دارای بیش از 250 شتر بارکش و مسافرتی بود و 82 مرد مسلح و همه بنی هاشم و خانواده هایشان که از مدینه با امام همراه شده بودند آن را همراهی می کردند و گفتند مردمانی هم که پیش از این در آبگاه جهینه در مسیر مکه و مدینه دل به امام سپرده بودند و همراه جمعی دیگر از مردم مکه نیز در کاروان حضور داشتند. آنگونه که از برخی منابع تاریخی برمی آید باید عابس و شوذب دو تن از بزرگان کوفه و احتمالاً قیس بن مسهر را نیز در جمع کاروان قرار دهیم، افرادی که پژوهش‌های تاریخی نسبت به قطعیت و علل حضور و همراهیشان در کاروان کم توجهی کردند و به درستی پاسخ ندادند که آیا عابس و شوذب همچون قیس صرفاً از حاملان دعوتنامه‌های کوفیان بودند یا پس از حضور مسلم ابن عقیل در کوفه نامه مسلم را برای امام به مکه آورده بودند. حدس منطقی آن است که بگوییم امام در نخستین روزهای ذیحجه پس از دریافت نامه‌ای از مسلم مبنی بر تأیید نظر کوفیان برای سفر به کوفه تصمیم قطعی گرفته است. اما در اینکه حامل این نامه قیس ابن مسهر یا عابس و شوذب بودند نظر قاطعی وجود ندارد. در منابعی که به وصف ویژگی‌های کاروان امام پرداختند آمده است امام به هر یک از همراهانش یک شتر و مبلغ 10 دینار خرج سفر و آذوقه و مایحتاج سفر داده بود تا کسی در مضیقه نماند و در طول سفر به طور مداوم علت نهضت و سفر به کوفه و احتمال شهادت را به آنها گوش زد می کرد. در کتاب لهوف سید ابن طاووس آمده که امام روز قبل از سفر به همراهانش گفته بود هر کس آماده است تا در راه ما از خون خیش بگذرد و جانش را فدای خدا کند همراه شود که فردا صبح عازم کوفه خواهم شد. اما اگر نقل‌های از این دست را درست بدانیم باید ضمن فرض احتمال باخبر شدن والی مکه از این قصد خروج جمعی امام و یارانش از مکه و همینطور تبدیل همگانی حج تمتع به عمره مفرده برای عموم یاران امام را نیز آشکارا و بدون ضرورت احتیاط از واکنش دشمن در نظر بگیریم که تا حدی غیر منطقی به نظر می رسد و با رویدادهای پس از خروج و حمله دشمن برای توقف کاروان در منازل خارج از شهر در تضاد قرار می گیرد. بنابراین بهتر است خروجی غیر مستقیم و ناهمزمان و نامشخص را برای امام و اهالی کاروان در نظر بگیریم تا هم جانب احتیاط رعایت شده باشد و هم اقدام والی مکه به ممانعت از سفر امام به کوفه در منازل خارج از شهر نیز منطقی شود. آنگاه می توانیم با اتکا به این شراگد وضعیت سه منزلگاه بستان ابن معمر و ابته و تنعیم به عنوان سه منزلگاه نخست کاروان امام پس از خروج از مکه و راه مکه تا کوفه و کربلا را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در مورد نخستین منزلگاه پس از خروج کاروان امام حسین از مکه اختلاف نظرهایی در منابع گوناگون دیده می شود. بعضی منابع همچون معجم البلدان یاقوت حموی در قرن هفتم سفاه را نخستین منزلگاه راه کوفه می دانند و برخی به تنعیم اشاره می کنند و بعضی دیگر منزلگاه ابته را نخستین دانستند و تعدادی هم مانند ابن رسته و ابن خرداز به بستان بنی عامر را. مطابق آخرین پژوهش‌ها نخستین منزلگاه کاروان پس از مکه بستان ابن معمر است و ظاهراً پس از آن و به ترتیب ابته و تنعیم قرار می‌گیرند و با همین فرض منزلگاه سفاهی که معجم البلدان آن را نخستین دانسته در موقعیت چهارم واقع می‌شود. اما حقیقت آن است که پذیرفتن این ترتیب از منازل بدون رفع شبهات و پرسش‌های مربوط به آنها میسر نیست، زیرا اگر به نقشه فعلی شهر مکه نگاه کنیم جایگاه احتمالی منزلگاه‌های ابته و تنعیم در داخل شهر مکه و در جهات مختلفی از هم در شرق و شمال غربی مکه قرار دارند و این اختلاف جهت با توجه به عدم قطعیت مکان واقعی بستان ابن معمر بررسی درست وقایع روز نخستین خروج از مکه را مشکل می کند. برای جستجوی مکان واقعی بستان به عنوان نخستین منزلگاه باید این را در نظر داشته باشیم که شهر مکه در سال 60 هجری قمری و در زمان امام حسین وسعت امروزینش را نداشت و هر مسافری پس از دقایقی دور شدن از کعبه و حوالیان می توانست بگوید مکه را ترک گفته و پای به خارج از شهر گذارده است. بعضی منابع تاریخی و جغرافیایی همچون معجم البلدان بدون اشاره به وجود بستان در داخل یا خارج از مکه آن را منطقه‌ای توصیف کردند که به لحاظ طبیعی محل تلاقی و پیوند دو وادی یا دره نخله یمانی و نخله شامی بوده و چنان که از نام آن پیداست احتمالاً شامل نخلستان‌هایی متعلق به مردی به نام عمرو بن عبیدالله بن معمر بوده است. اما فارغ از این گونه توصیفات اگر بخواهیم بستان ابن معمر را نخستین منزلگاه بدانیم منطقاً باید آن را در مسیر شمال و شرق مکه تا حدود ابته و منا یعنی در مسیر طبیعی راه کوفه جستجو کنیم، محدوده‌ای که امروزه در حوالی و داخل مکه قرار می‌گیرد. البته امروزه اثر و نام و نشانی از بستان بنی عامر یا ابن معمر در مکه و اطرافش دیده نمی‌شود، مگر محله و خیابانی به نام شعب عامر که مشرف به شعب ابو طالب و در ضلع شمالی آن قرار دارد و به دلیل نزدیکیش به محل آغاز حرکت امام یا کاروان بعید از نخستین محل توقف برای آبگیری و استراحت باشد. اما مطابق نقل کتاب‌هایی همچون تاریخ امم و ملوک تبری که ممانعت و درگیری سربازان والی مکه با کاروان را به محض خروج امام از دروازه شهر توصیف کرده اند، ممکن است بستان بنی عامر یاد شده در تاریخ همین حدود شعب عامر فعلی در مکه امروز به عنوان محل درگیری باشد. اما موضوع هنگامی پیچیده می شود که به کتاب‌های معتبر اعلاق النفیسه و المسالک و الممالک مراجعه می کنیم و می بینیم فاصله بستان تا مکه را 24 میل و با فرض هر میل 1800 تا 2000 متر معادل 43 تا 48 کیلومتر دانستند که در صورت صحت این گفتار نه تنها باید بستان را خارج از شهر فعلی مکه جستجو که باید فرض اولین منزلگاه بودنش در سایر منابع را نیز رد کنیم. به همین دلیل شاید بهتر باشد مسائل مربوط به ترتیب و فواصل منازل نخستین را بر اساس اطلاعات مربوط به منازل دیگر یعنی تنعیم و ابته و به موازات هم بررسی کنیم. برخی منابع تاریخی منزلگاه تنعیم را سومین منزلگاه کاروان امام دانسته و فاصله اش را تا مرکز شهر بین 2 تا 4 فرسخ یعنی 12 تا تا 24 کیلومتر ذکر کردند. مطابق این نظر و اگر واقعا تنعیم سومین باشد، دو منزلگاه بستان و ابته باید قبل از تنعیم و در مسیر طبیعی و منطقی راه کوفه قرار بگیرند و فاصله بستان ابن معمر تا مرکز شهر حدود 1 فرسخ یا 6 کیلومتر و ابته نیز باید در حدود 2 فرسخ یعنی 12 کیلومتر فرض شود تا تنعیم در فاصله 3 یا 4 فرسخی معادل 18 تا 24 کیلومتری قرار بگیرد. اما این فرض به 2 دلیل مخدوش و غیر منطقی است. یکی از این جهت که با نظر ابن رسته و ابن خردازوه و استخری که فاصله بستان تا مکه را 43 تا 48 کیلومتر دانستن مغایرت پیدا می کند و دیگر از این روی که با موقعیت جغرافیایی تنعیم در شمال غربی مکه همخوانی ندارد. بنابراین باید بگوییم یکی از این دو منبع اشتباه کردند. شاید بهتر باشد بستان را سومین منزلگاه پس از تنعیم و ابته و خارج از مکه فعلی در نظر بگیریم. اما حتی خارج کردن بستان از محدوده شهر و قرار دادنش پس از ابته و تنعیم و صفاه هم مشکل تنعیم را حل نمی کند، زیرا تنعیم در شمال غربی شهر و در مسیر مدینه یعنی در خلاف جهت راه کوفه و منازل ابته و صفاه واقع شده که بر اساس مقیاس نقشه های ماهواره‌ای و خیابان های امروز بین مسجد الحرام تا آن فاصله‌ای کمتر از 24 و حتی 12 کیلومتر را نشان می دهد. اگر تنعیم مورد اشاره منابع تاریخی به عنوان سومین منزلگاه کاروان همان تنعیمی باشد که در مکه فعلی می بینیم، به هیچ روی نمی توانیم علت تغییر مسیر ناگهانی کاروان از شرق و شمال شرقی را به سوی تنعیم در شمال غربی مکه و در راه مدینه درک کنیم، مگر اینکه به واقعی که برای تنعیم در منابع تاریخی ذکر شده بیندیشیم و بر اساس آن علت را پیدا کنیم و به دلیل فاصله اندک تنعیم تا مرکز شهران را منزلگاه اول در نظر بگیریم که البته با سایر محاسبات و وقایع منازل دیگر هماهنگی نخواهد داشت، یعنی به وقایعی که به بستان و ابته نسبت داده شده است.
تنعیم در حقیقت ورودی شهر مکه بوده، یعنی حتی اونهایی هم که از طرف مدینه میخواستن وارد مکه بشن از طریق تنعیم وارد میشدن و اونهایی هم که طرف عراق حالا چه کوفه یا بصره میخواستن حرکت کنن از تنعیم باید میگذشتن. تنعیم یک چنین موقعیتی رو داشته، در حقیقت دروازه ورود به شهر مکه بوده.
در مورد وقایع منزلگاه بستان بعضی منابع گفتند امام حسین و کاروانش در آنجا توقفی کوتاه داشته و به دلیل احتمال تعقیب و حمله دشمنان به سرعت از آن عبور کردند. اما برخی دیگر نه تنها دیدار فرزدق 55 ساله شاعر با امام را در این منزلگاه دانستند که موضوع رویارویی فرستادگان والی مکه برای جلوگیری از خروج امام را نیز در این محل شرح دادند. در این منابع آمده که یحیی بن سعید بن عاص به همراه 30 نفر از سربازانش و به فرمان برادرش عمرو بن سعید بن عاص قصد توقف و بازگرداندن امام را داشتند که به دلیل عزم امام به خروج از مکه و درگیری حضرت ابوالفضل و یارانش با آنها توفیقی نیافته، شکست خورده به مکه بازگشتند و کاروان امام با موفقیت و با خیالی آسوده تر به سوی دومین منزلگاه یعنی ابته حرکت کردند.
یکی از نامهای سرزمین مکه ابته، یعنی منزلگاه نیست که ما بگیم منزلگاه اینجا ابته اونجا نیست، منطقه است، منطقه وسیعی که جزی از اون مکه است. لذا توی چیزها به خطاب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابتهی هم گفته شده، بتهایی باز بحث منطقه مکه از این روست، یعنی جای خاصی که مثلا این نقطه ابته و گستره وسیع، این که میگید بین هنین و جدیه نشون میده منطقه وسیعه، نه اینکه یک جای خاص باشه.
بسیاری از منابع پژوهشی ابته را دومین منزلگاه کاروان امام پس از بستان می دانند. منزلگاهی با چند درخت و چاه آب و احتمالاً در فاصله حدود 2 تا 3 فرسخی مکه و توقفگاهی مناسب برای استراحت و آبگیری کاروانها. اما فارغ از این ابهام که ابته را قبل یا پس از بستان بدانیم، اگر به نقشه‌های فعلی مکه مراجعه کنیم، منطقه‌ای به نام ابته را در شمال شرقی و درون بافت شهری مکه می‌یابیم که به دلیل قرار داشتن در مسیر ورود به راه قدیم کوفه، ممکن است همان ابته مورد نظر باشد. در جلد اول فرهنگ لاروس، ابته به سیلگاهی ترجمه شده که دارای سنگریزه و ریگ فراوان باشد و در فرهنگ معاصر عربی فارسی عبدالنبی قیم نیز ابته در ری پهن و یا مجرای فراخ و هموار مسطح معنی شده است و به اعتبار جلد اول معجم البلدان و میراث دالاطلاع محدوده ابته از وادی منا در یک سو و مقبره‌ای به نام معلا در سوی دیگر و تا حدودی نزدیکتر به منا تعیین شده است. وجود چنین تشابهات مکانی بین ابته تاریخی با آنچه از محله ابته در نقشه شهری مکه مشاهده می‌کنیم، احتمال یکی بودن این دو را بیشتر می‌کند و ما را بران می‌دارد که در مسیر خروج کاروان امام از مکه، مکان فعلی ابته و تنعیم را همان ابته و تنعیم تاریخی بشناسیم. اما همچنان در مورد مکان واقعی بستان بجز احتمالاً شعب عامر در تردید باقی بمانیم. به گفته منابعی همچون تاریخ طبری و کتاب الامام الحسین و اصحابه، یاران بصری امام در ابته به کاروان ملحق شده بودند. افرادی مانند یزید ابن سبیت بصری و دو پسرش عبدالله و عبیدالله و احتمالاً 4 نفر دیگر که همگی در کربلا به شهادت رسیدند و مبنای اصلی خروج آنها از بصره و الحاق به کاروان امام حضور سلیمان ابن رزین در بصره بود. اواخر رمضان سال 60 هجری قمری و در ایامی پس از رسیدن نامه‌های کوفیان به مکه بود که امام حسین علاوه بر راهی کردن مسلم ابن عقیل به کوفه، یکی از خدمتگزارانش به نام سلیمان ابن رزین را نیز با نامه‌ای به سوی بصره فرستاد تا از بزرگان و وفاداران به اهل بیت در آن شهر برای همراهی با نهضت دعوت کند. سلیمان پس از طی راه 1400 کیلومتری مکه تا بصره، نامه امام را قرائت و به بزرگان و وفاداران شهر تحویل داده و همین امر موجب عزیمت افرادی همچون یزید ابن سبیت و دو پسر و دیگر همراهانشان به مکه و ابته شده بود. در برخی منابع تاریخی چگونگی دیدار یزید ابن سبیت و امام به شکلی بسیار عاطفی شرح داده شده، اما از بیان صریح چگونگی اطلاع امام از شهادت سلیمان و موضوع امارت توأمان بصره و کوفه عبیدالله ابن زیاد سخنی به میان نیامده است. زیرا احتمال اینکه یزید ابن سبیت این خبرها را به امام گزارش داده باشد بسیار زیاد است و تاریخ از عکس العمل امام در قبال این موارد بی خبر است.
قاعدتاً بالاخره بعد از گذشت مدتی باید خبر به امام علیه السلام رسیده باشه، ولی در هیچ یک از نقل‌های تاریخی به این موضوع اشاره‌ای نشده.
در هر صورت بیشتر منابع گفتند کاروان امام پس از ابته به تنعیم رفته است که اگر سحرگاه روز 8 ذی‌حجه را زمان خروج امام و کاروانش از مکه قبول کنیم، میتوان حد زد که پس از درنگ یا درگیری در بستان ابن معمر و پس از رسیدن به دومین منزلگاه یعنی ابته و دیدار با هواخواهان بصری و یزید ابن سبیت، احتمالاً نماز ظهر در همین مکان برگزار شده و آنقدر زمان تا غروب آفتاب یا نماز عصر وجود داشته که کاروان مجدداً شروع به حرکت کند و به سومین منزلگاه یا تنعیم برسد. اما اگر آغاز حرکت از مکه را بعد از ظهر در نظر بگیریم، بهتر است با توجه به درگیری و توقف در بستان و ابته، رفتن به تنعیم را به روز بعد یعنی 9 ذی‌حجه موکول کنیم.
با توجه به اون نقلی که گفته میشه فرزدق با امام علیه السلام دیدار داره و بالاتر از تنعیم این دیدار صورت گرفته، در حقیقت و فرزدق هم باید نهم رو در عرفات باشه و عرفات هم با مکه فاصله قابل توجهی داره، قاعدتا اون روز هشتم امام علیه السلام تنعیم رو رد کرده و مقداری از اونجا هم دور شده.
به استناد منابع تاریخی تنعیم بین دو کوه نعیم و نائم قرار داشته و دشتی به نام لقمان این محدوده را احاطه کرده بود و به یمن درخت و آب و نخلستانها گشت میتوانست محیطی مساعد برای توقف طولانی و حتی گذراندن شب کاروانهای راه مدینه تا شام محسوب شود. در منابع معتبری همچون تاریخ طبری آمده است که وقتی امام و کاروانش به تنعیم رسیدند، متوجه عبور کاروانی از یمن شدند که به قصد شام در حرکت بود. ظاهراً بحیر ابن ریسان عامل یمن کاروانی از هدایا شامل هله‌های یمانی و اسپرک و زعفران و اقلام دیگر تدارک دیده بود تا برای خوشخدمتی به شام و دربار یزید بفرستد و امام ضمن دستور توقیف آن کاروان و اموال و شترانش به اهالی کاروان پیشنهاد همراهی تا کوفه و یا پرداخت اجرت و هزینه‌های سفرشان را داد که همین رفتار سخاوتمندانه موجب همراهی عده‌ای از آنان در کاروان امام حسین گردید.
از باب اینکه تنعیم میقات هست و حد حرم، نمیتوان پذیرفت که امام علیه السلام حرمت حرم رو شکسته باشه و بخواهد بالاخره این کاروان تصاحب کردنش یک زور و قدرتی درش به کار برده میشه که از شأن امام دوره.
امام امام است، یزید غاصب حکومت است، بنابراین به اعتبار امامتش همه چیز از آن اوست و در اختیار اوست و این داره برای حکومت ظالم و ستمگر میره. امام دستور میده که قافله رو در همونجا مصادره بکنن، اما برخورد کریمانه و رؤوفانه امام با کاروانیان خیلی شنیدنی است. امام به اونها فرمود هر کس سر برگشتن داره، من کرایه مسیری رو که طی کرده به او خواهم داد و اگر کسانی قصد دارن با من همراه بشن، من پذیرای اونها هستم.
از آنجا که این روایت جعلی به نظر می رسد و چون این رفتاری یعنی توقیف و ضبط اموال با شأن و مقام امام حسین سازگار نیست، شیخ مفید در کتاب ارشادش به این نقل طبری اعتراض کرده و با رد موضوع توقیف یا مصادره اموال، اصل رویداد را در تهیه و اجاره شتر برای همراهان پیاده کاروان تفسیر کرده است.
این که امام فرموده اگر شما با ما همراهی بکنید ما شما رو تحت پوشش میگیریم و اونهایی که نمیخواهن بیان هزینه آمدنشون تا اینجا رو ما پرداخت میکنیم و شتران شما رو به نوعی ما کرایه میکنیم، نه برای اینی که الان امام نیاز داره، چون معنا نداره امام بدون داشتن ساز و برگ لازم برای همون افراد همراهش این حرکت رو آغاز بکنه. شاید از این بابه که در بین راه برخی از مردم ممکنه به ما ملحق بشن و اونها وسیله حمل و نقل نداشته باشن و امام علیه السلام میخواهد تعدادی رو به این صورت با خود داشته باشه که برای بیابان نشینهایی که ممکنه به امام علیه السلام ملحق بشن کمکی باشه که وسیله حمل و نقل داشته باشه.
به لحاظ عقلی و منطقی هم بسیار بعید است که کاروانی با چنان شأن و اعتبار و آرمانی متعالی که سفیرش در کوفه از قتل ابن زیاد پرهیز می کند، حین این سفر بزرگ و تاریخ ساز به توقیف و مصادره اموال دیگران هرچند متعلق به فاسقان بپردازد. در هر صورت با رد موضوع توقیف و یا حتی اجاره شتران کاروان یمن در تنعیم، میتوان علت تغییر مسیر از شرق به غرب و تنعیم را که در راه مدینه قرار دارد به نوعی پنهانکاری و فریب دشمن نیز تعبیر کرد، تعبیری که با احتمال دیدار عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم با امام یا دیدار عبدالله ابن مطیع بزرگ قبیله قریش در آن معانی بهتری پیدا می کند و ممکن است عاملی اجتناب ناپذیر برای تغییر مسیر و آمدن به تنعیم باشد، عاملی که احتمالاً موجب صرف زمان و اقامت شبانگاهی کاروان در تنعیم شد.
ساعت 24 اینجا تهران است.